جناب جعفری،
بله
پس به نظر میاد اشکال ریشه ای تر است.
دقیقا
یعنی به این شکل باید اینطور مطرح کنیم که ما مردم اصولا، من میگم مثلا سازمان از کار سیاسی میکشمش بیرون، اصلا به نظر من مرحله بعدی است بحث کار سیاسی، چون میخوایم ریشه ای به این بپردازیم. اشکال در اینه که ما کار جمعی رو بلد نیستیم، منظورم خاص نیست به صورت عام، و خودمونم جسته و گریخته با هر طنزی با یا هر انتقادی این مسئله رو میگیم. نکته مهم اینه که ما اصولا به کار جمعی کمتر عادت کردیم، حالا بسیاری عوامل تاریخی هست، بسیاری عوامل اجتماعی هست، این مجموعه هست. حالا این یک طرف قضیه که میشه اون مشکلات رو دید، ولی یک طرف قضیه که خود مردم هستند، این رو تا به حال در خود احساس نکردیم که در یک جریان، یک تشکیلاتی که معتقد و متکی به استقلال و آزادی باشه شرکت کنیم و فعال باشیم. باز تأکید میکنم اصلا اینو در بعد سیاسی با اون منظورهای خاصی که این روزها بیان میشه مطرح نمیکنم، بلکه فقط تکیه‌ام بر روی حرکت‌های اجتماعی پایه‌ای است. مثلا ما جمعی، یه گروه جمع نمیشیم بریم کوهنوردی، یه گروه جمع نمیشیم با همدیگه بحث کنیم که برنامه بذاریم این هفته مثلا حتی تعطیلات میریم، چگونه با همدیگه هماهنگی ایجاد کنیم و چگونه حرکت‌هامون و کارامون با هم خوانا باشه، منظم و با برنامه. و یا در مورد کارهای گروهی دیگه، یه کار مثلا گروهی کتابخونی، یه کار گروهی تحقیق در مورد کودکان و جوانان و هزاران نمونه دیگه. اشکال عمده من فکر میکنم در ذهنیت ماست. من فکر کنم ریشه اشکالاته. برای این بله خیلی بهش اشاره مختصر کردیم جناب جعفری. من حالا میخوام اتفاقا با اون برگردم به سر همون مطلب، که این باید این در ذهنیت ما ایجاد شه که برای کارهای درست انجام دادن و برای کارهای صحیح انجام دادن میتونیم با هم چند نفر بشینیم، سعی کنیم با هم به تفاهم برسیم، سعی کنیم هماهنگی ایجاد کنیم و به نظرات همدیگه احترام بذاریم، تجزیه تحلیل کنیم و به یه نتیجه برسیم.
من خودم در سه تا سازمان فعال شرکت داشتم. اتفاقا چند روز پیش بعد آقای بنیصد رو کرد به اونجام گفت که صادق هم و واقعا این به من میدن گفت صادق هم تو جمعیت تنها چیزی که داره میداد و اعتبار میده از دل میدن یعنی من هر کاری اعتبار گرفته دست رفت میده در اونجا که بر میخود من اگر نمیخوندن رو یاره های من اعتبار میداشتم گفتم چرا میده شد چرا نشده شاید اگر نتوزن بخشی شده بیدن سر میدونن در اتحادیان که من اسلامیان که بودم مرفتن من همه الان یک پرمده بزرگی دارم از این مسائلی که مرفتن بود که مثل همه اینترنت و این مسائل که باید زمین به این سرعت وجود نداشت همه از طریق نامه به ناله انجام میدید اصلا تلفن هم بود پورو وجود نداشت تلفن هم خیلی گرون بود الان من یک پرمده بزرگی شد 600-700 صفحه است که مرفتن من کارهای انجام نده به وقت کشیدم بحث کردم، فعالیت کردم، دستان این اکاسی دفعش رو پیدا کردم و کوشش کردم که در یکی خط نسبتا خوبی پیش بره. شاید در اینجا هم گمه می کنم تا اینجا که امکان داشتم این نامه رو انجام می دادم. البته الان در اینجا نامه ها و مکاتبات شخصی هم دارم در رابطه با سازمان به اصطلاح این زمین با آقای بنیصد که اینها رو شاید بعضی از جمع اطلاع ندارم ولی مجموعش رو در بین بچه ها بحث کردیم. در حال شما این بحث که شما گفتید همه اینا کاملا درسته، مجموعه اینها در واقع میشه سازمان تشکیلات.
بله
بله خود سازمان تشکیلات که یک اسم بدون مجموعه معنا نداره. بگذارید. من در دو فصل کتاب پاریس کوشش کردم که نشون بدن از همون ابتدا سازمان که برای انقلاب و پیروزی و بعد از اون ساخته شد برای بین سر برآوردن قدرت و حذف دیگرگونی، من در این ایمان دارم. البته ممکن بعضیها نداشته باشم. من در این مطالعاتم به این نتیجه رسیدم خودم براش دلایل متعددی هم دارم، ممکن حالا بعضیها به نداشته باشم، ولی این سازمان که حتی در پاریس نطفش بسته شد این برای بین سر برآوردن قدرت بود، متا این کلی مشخص نبود، بعداً مشخص شد. متا در این چنین ساختاری هر کس در اون چنین ساختاری که در انقلاب به وجود اومد، هر کس بیشتر اهل محال قدرت رو داشت، قدرت رو قبول کرد و دیگران رو حس میکرد. اونهایی که کوشش میکنند که بدن غیر از این دیده به نظر من البته به درستی به این پدیده دقت نکردند و مطالعه اونها مطالعی همچنان و عالی از حد دل نبوده. و الله اون چه که واقع شد و امروز روشن شده و من در دو فصل کتاب به توضیح اون پرداختم و تو کتاب دیگه که بر دست تهیه هست و شما گاهی عنوان کردید نابدی زلالیهای تاریک رو روشن میکنید، داد میزنید که نوع سازمان، رهبری و تشکیلات که در همان پاریس پایههای آن ریخته شد برای انحصارگری و به دست گرفتن قدرت و نه برای آزادی و استقلال و حکومت مردمی که در آن هر حرداری به حق خودش برسد بود. مطلب بس مهم و در خور مطالعه دیگری که از سه نهضت مشروط انقلاب نفت و انقلاب اسلامی باید آموخت و هر سازمان و تشکیلاتی باید به جد به مطالعه اون بپردازد اینه که در هر سه این نهضت ها رابطه دین و دولت، جایگاه دین و جایگاه دولت در جامعه کدومه و این دو با هم چه رابطی میتونن داشته باشن مشخص نبوده. در هر سه این ها، در هر سه این نهضت ها یک برخورد و دعوای تاریخی وجود داشته و داره و هنوز نیز به درستی تبیین و روشن نگردیده و اون دعوای اینه که در مشروطه بعد از پیروزی روحانی ها مدعی شدند که کار اصلی را در پیش برد مشروطه با روحانی کردند، ولی بعد از پیروزی روحانی را از صحنه خارج ساختند، در واقع روشن فکرها خارج ساختند. در نفت نیز همین دعوه موجوده، منتها با نوع دیگه. بخشی روحانی میگویند، هم الان هم میگویند، بخشی روحانی میگویند که نفت بدون شرکت روحانیت موفق نمیشد. البته این ترنگه درسته. بعد که موفق شد چون مصدق دست اونها را کوتاه کرد که کس خورد، این دست ندرسته البته به نظر من با تحقیقات من، ولی مسئله پرگاشه. البته مسئله اینجوری نبوده و اسناد به اندازه کافی در این باره روشنه که جبهه داخلی شکست را خط کاشانی بهبهانی بهایی آلم نبودند. این الان به اندازه کافی اسناد مدارک فراوان هست.
در انقلاب مشروط هم همین بود. اشکال این بود که آقای جعفری که اون بخشی از روحانیت یا بخش غالب روحانیت که در انقلاب های سه انقلاب اخیر شرکت کرد
معممین
از اول یا در واقع دنبال قدرت بودن یا این که اصلا درک صحیح از آزادی و استقلال نداشتن، بنابراین بعد از پیروزی جنبش
اصلا درست این سال نشته که درسته، ولی بحث اصلی منو که این رابط جایگاه و دین و دولت این مشخص نبوده.
بله،
هم به نظر من هم در ذهن خود آخونده که اصلا مشخص نبوده. میدونی که روحانیون حکومت را از آن خودشون میده، علیه اول هم اینجوره.
بله،
و در ذهن روشن فکران مشخص نبوده.
بله هنوز هم نیست. بله
بلا روحانیون که از آن خودشون میدونستن، من تا چون زمینه مناسب نبود نمیتونستن این اهدافش رو به یروشلیم تبدیل کنن. بعضی ها که جرأت و جرمه داشتن مثلا نیروی خوب خیلی سریع روشن انجام میکرد و در کنار استبداد حرکت میکرد، ولی نابدی در ذهنشون بود که بعد حالا به این مسئله بعدا میپردازیم در دست جواب صحبت من پرداختم به این مسئله، ولی در حال مسئله روشن نبود که دین جایگاهش کجاست، دولت جایگاهش کجاست، رابطه دین و دولت و مردم این رابطه کجاست، اینها روشن نبوده. در انقلاب اسلامی روشنفکران سیاسیون ملی ملی مذهبیها و طرفداران مصدق میگویند همینا با وجودی که شعار اصلی انقلاب که درستن هست آزادی استقلال و حکومت جمهوری اسلامی مدنی بود، به خاطر اون اهداف در اون شکر شرکت کردن و اون را به پیروزی رسوندن. اما بعد از پیروزی روحانیون با سوء استفاده از حرب دین اهداف اصلی انقلاب را به مرد کشوندن و دیکتاتوری مطلق دینی را بر مردم تحمیل کردن. اینا همه درسته، ولی بحث من اینه که این جایگاه مشخص نبوده و هنوز هم مشخص نیست. نظر من ملاحظه می کنید که دعوای اصلی هنوز حل نشده و برای جامعه لاین هم میده. این مسئله اینه که همون جایگاه دین و جایگاه دولت در جامعه کدامه. ممکنه برای بعضی از روشنفکران و یک بیا صاحبان نظر حل شده باشه، اما مسئله در سطح جامعه هنوز لاین حل باقی مونده. اینا رو که من میگم نه تنها این مسئله کتابی نیست، مسئله اینه که من از سال اگر بخوام دقیق بگم از سال 40 بعد از فوت آیت الله بوجهدی من دندان این جریان در نهضت بودم، پای ادامه داشته تا انقلاب خودمون. دارم میدیدم که در دستور بسیار از بازاری توده های مردمی که در مساجد و منابر این جهات جمع میشدن و مثلا آقای فلسفی که به اصطلاح یکی از آقای سلاطین بود، تازه آقای فلسفی برمزان رو نمایندگی از آقای خمینی نامه هاش رو پیغمبر ها میخوند و مردم در واقع در ذهن مردم یک چیزی شبیه سلطنت از آقای خمینی تصور این توده مردم رو دیدم. من باشون سر کار داشتم. البته الان وقت شد این که تبعاتی از جمعه خاطرات خود فلسفی رو نگاه میکردن در ششتگی دن بیان درست این مطالب گفته درست گفته. یا مثلا کتابی هست به نهزت روحانیت که علی بدانی نوشته بزرگش برمیگرده به قبل از انقلاب، خب مسائل عمده میکنه من همراهش بودم و مستقل مسائل درسته. اون توده مردم اصلا روشنفکران مثل مصدق و نهزت آزادی ملیون رو یا نمیشناختن یا اگر هم میشناختن در حد بسیار بسیار نازه بلی کنند اون دستان حاضر نبودن در بین توده موجودیت نداشتن. این یعنی حقایقی است که میبینید انقلاب اسلامی این نتیجه رو به دار آورده. در حال بنابراین یکی از مهمترین به نظر من یکی از مهمترین وظیفه تمام سازمان هاست که هم برای خودشون و هم برای مردم و جامعه این مشکل رو حل کنن. و من در حد خودم در چندین درس متداری که با رئیس ما در این رابطه بحث داشتم کوشش کردم این مسئله رو تا حدودی روشن کنم. در استعانت از قرآن نهج البلاغه و پذیرش و تشکیل حکومت وسیله پیامبر و قبول حضرت علی به عنوان خلیفه چهارم و به گردن گرفتن اداره امور مردم در برهی خاص از زمان و مکان که نه جزئی از نبوت و رسالت پیامبر بود نه جزئی از امامت، اونا رو توضیح بدم که الان دیگه اونا رو من فکر کنم در پنج شش جلسه مفصل توضیح دادم. استدلال شد در اون جلسات، استدلال شد و نشان داده شد که هیچ کدام از امامان ما نه تنها مدعی نبودند که رهبری سیاسی و حکومت از آن اونها بوده است، بلکه به عکسه اون را به سر به عمل کردن که حکومت از آن خود مردم است و هیچ کس حق به حکومت و امارت بر مردم نداره مگر اون که مردم خود او را برای خود انتخاب کرده باشند. این را مفصل من بحث کردم.
بله.
هدف از رسالت انبیا و وظیفه آنها به تفصیل توضیح داده شد و به تبع اون هدف از امامت و وظیفه رسالت و امامت بحث شد و نشان داده شد که امامت جزئی از مفهوم و ماهیت پیامبری و مانند پیامبر یک مقام بالای معنوی و الهی و حکومت و کشورداری یک واقعیت سیاسی و اجتماعی که واقعیتی جز انتخاب مردم در بر نداره و با انتخاب مردمه که کسی حکومت میکنه و یا کسی فرمه میرونه. به این بحث نیز پرداخته شد که منشأ نیرو و سرچشمه حرکت و نیرو دوتاست، یک منشأ دین و یا سرچشمه دین، دو منشأ مردم و یا سرچشمه مردم. این دو منبع و منشأ و سرچشمه در جامعه پا به پای هم پیش میان و جامعه را بهشت و آزادی و استقلال هدایت میکنند. در چون دو منشأ با هم روابطی دارند، اما هر کدام از این دو مستقل و جدای از هم هستند و هر کدام در جامعه جایگاه و رسالت ویژه خود را دارند و وقتی از این رسالت و ویژه خودشون منحرف شدن، جامعه را به انحراف میکشونند. امور هر کدام و وظیفه و رسالت هر کدام به عهده خود آنهاست و اگر این دو در امور هم تداخل بکنند و با هم برآیند، هر دو به صورت تمرکز خدا و قدرت در میان و با هم متحدن بیان قدرت میشن، چیزی که امروز در این حاصل شده. در واقع در این دین و دولت متحدن بیانگر قدرت سرکوب کننده هستن، اینا به هم متحد شدن و قدرت سرکوب کننده را تشکیل دادن. از یک طریق اگر اینها جدا بودن هیچ وقت میتونه این چیزی حاصل نمیشد. نیرو و سرچشمه مردمی که اداره زندگی مردم و تدبیر امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی باید به دست توانای خودش انجام بپذیره و سرنوشت خود و محدوده جغرافیایی سیاسی خود را در دست داشته باشه، نظام و حکومتی را که به دست خود ایجاد میکنه و مسئولیتی را که از جانب مردم برای رهبری سیاسی و اداره کشور به دیگران واگذار میکنه، نمیتونه خالی از آداب و سنن مردم و مهمتر از همه فرهنگ و دین مردم اون مرزبون باشه. مردم یک مرزبون با داشتن فرهنگی مشخص و دین معین هستن و مردم اون خود اون مرزبون حافظ دین و فرهنگ خود هستن و قطعا حکومتی که داره مردم اون مرزبون رو از طرف اون مردم گرده میگیره، نمیتونه خارج از این فرهنگ و دین و ارزش‌های بالای اون عمل کنه و به اون توجه نداشته باشه. قطعا توجه داره. در کشورهای غربی این مسئله هست و شما میبینید کسانی که بخوان فرهنگ و ارزش‌های بالای دینی مردم رو دور بزنن و به یک نوع حکومت دموکراسی الغا شده دسترسی پیدا بکنن، باید ببینن که به کجراهی میرن و شکست میخورن. این نوع روشن فکران از دسترسی به عمق دموکراسی های غربی و رابطشان با دین و ارزش های دینی مردم این مرزبه عاجز مونده و فکر میکنن که عمق دین به سر اومده و در این کشورها دین از جامعه رخت بربسته، در صورت که واقعیت چیز دیگری است. به هر حال این همه تجربه گذشته به حال ما را شکایت نمیکنه که بفهمیم و درک کنیم که آزادی، استقلال، شکوفایی کشور استیفای حقوق آهاد ملت وارداتی نیست و هیچ کشور و ملت دیگر اون را برای کشوری دیگر به مرمغان نمیاره. البته مثلا البته تجربه و دستاوردهای بشری در اختیار ماست. اول باید اون را به درستی بشناسیم و سپس متناسب با فرهنگ دین و آداب و سنن خود از اون بهره های متناسب ببریم.
جناب جعفری، حتما من مطمئنم منظورتون از دین این مجموعه عقاید مردم یک جامعه است.
طبیعتاً.
بله، این یعنی اگه روشن بشه که فقط یک دین یا
طبیعتاً مجموعه بحثی کسی که می کردم.
بله.
این مثال رو زدم و جوان برای من بسیار جالب بود، دوران جوانی که به اصطلاح مارکسیسم قدرت داشت، به خصوص مارکس قدرت داشت و من خودم که پدر سرخ مارو رو مطالعه می کردم، من از خلال مطالعه کتاب های به اصطلاح ماه این نتیجه رو گرفتم که ماه دقیقا فرهنگ چین رو آداب سنن چین رو با دقت مطالعه کرده بود، تجربه گرفته بود، اون مسائل رو عنوان میکرد تمام متناسب با اون سنن، بعد در پایانش میگفت سوسیالیسم اینه، در واقع اونها رو میگفت منتها آخرش میگفت سوسیالیسم اینه. و اگر یادتون باشه خاطر شما و شما انده ها باشه گفتن که آیت الله منتظر هم یه چنین کاری رو میکرد. در تمام مدت تا اینجا که من اطلاع دارم در خط خودش کار نه در خط خودش درست بود یا ندرست، در خط خودش عمل میکرد. من تا در پایان میگفت حضرت امام هم میرون میفرمایند و من به خصوص در دوره هم که من خیلی به دقت این سخنهای رو گوش میدادم، نظر خودش رو میگفت، مطالب خودش رو میگفت که کاملا با نظر طرح خودی متصدق بود، ولی در پایان میگفت نظر حضرت امام هم همین است.
بله، و در نهایت که باید گفت پس نه به ظاهر بلکه با پایبندی به اصول هر نوع عقیده‌ای یا هر نوع دینی میتونه در اون جامعه دارای جایگاه خودش باشه.
طبیعه اصلا ارزش های برای همه ادیان هیچش یکیست و یک چیزه. شما در بسرا راستی درستی عدالت آزادی که ریشه ادیان رو درسته درسته دارن یادنی که همه دوستان توصیه بکنم این کتاب الان به دلیل سوی به رفت میخواستم به تا مغلقه میخواستم کتاب تنزیر الله و تنزیر ملیه آیت الله علامه مرحوم آقا شیخ محمد حسین لاهیجی رو لازم همه بخونم که در دوران مشروطه بهش بسیار بخشش که میپردازه به استبداد اختلاف شعبه استبداد دینی بسیار برای امروز هم تجربه بربر داره و بنابراین توصیه میکنم که کسانم که صحبت های ما رو گوش میکنن اگر امکان داره این کتاب در دو شخص مطالعه کنن و از تجربیات این کتاب هم بهره ببرن.
من
حالا برای حالا چون من منتظرم که با این اون سیاست غربی سیاست نداره غربی عکس بگیریم این به تصفیق من خیلی قصه به زدسته میخورم هم در دوران نفت این ببینیم و هم امروز تا این بعضی از این دوستان ما یا مثلا سیاسیون ما یا میرون از پاشون بخواهید فوری بندار این که با یک سیاست نظر غربی آمریکا رو عصب بگیرن یا حمایت بشن یا مثلا درس تجربه بگیرن در این حالت اونتا نیرو می طلبن
و تکیه کنن
اگه دست بسانه استعداد خودشون نیروی خودشون و تمام مردم خودشون بها نمیدن و به خودشون بر نمیگردن نگاه کنیم ببینیم آیا این سیاست تا بازار روشن فکرانی غربی نگاه میکنم دویم اونا چی میگن و هیچ وقت نگاه رو میکنم ببینم ما خودمون از چه استعدادها و یا امکاناتی برخورداریم. واقعا من الان بسیار بسیار غصه میخورم که از این استعداد و مرد یگانه تاریخ ایران حداقل در دو قرن گذشته ما مصدق ما همین بهره لازم رو نگرفتیم و حتی مریون این های که دن از بسرا دن از خط مصدق و مصدق میزنم و مریون دو مریون هنوز حاضر نیستن خط تو بردش من ایش اون مرد بر اساس میزن در کار جایش ولی اساس اون داده بود که امروز هم درسته و ست سال آینده هم درسته همین خط رو تحقیل کنن و میدون به همین نفت که این همه هم شکاف میخورن.
بله
مریون یه مذهبیه رو میدن با مصدق برمانشو برمانشو این رو بهمی میکنن بعد به این نگاه کنن و به خودشون بیان به این خودی اعتماد کنن به خودشون توجه کنن هیچ کشور خارجی همچنان که تا به این نه چی چیزی برای ما نیاورده نه باید بدونن که در آینده هم چیزی برای دیگران به ارمغان نخواهند داده و تمام این کشورهای خارجی اول به فکر منافع کشور خودشون هستن چاپیدن خودشون هستن و اصلا امروز این مثال بسیار بسیار روشن شده. شاید هیچ کار در طول تاریخ این روش و منوسی که امریکا در دوران مصدق به کار بود و بعد از انقلاب و به خصوص در چند سال در افغانستان و عراق و بعدا در لبنان و اسرائیل به کار بودن این اندازه روشن نبودی که هدف اصلی قبضه کردن و خود به کردن جهره نه دموکراسی و آزادی بردن برای دیگران. خدا یار یادم شما را
خیلی ممنون آقای جناب جعفری، خیلی سپاسگزارم و من از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم.
از شما میتونید همه زحمت میکشید و این امکان وسایل رو تهیه میکنید که کسان مثل من و دیگران بتونن اگر تجربه و اندوخته بگذارن در اختیار این نسل نسل آینده بگذارن کمال تشکر بدارن و از تمام کسانی که صدر حوصله میکنن و به حرفهای من گوش میدن از اینا سپاسگزارم و موفقیت همه از خدای بزرگ طلب میکنم. خدایار یادر شما
خیلی سپاسگزار. جناب جعفری باز هم محبت کردید در این برنامه شرکت کردید. حتما تجربیات شما هم قطعا برای هم نسل فعلی و هم جوانان ما راهگشا و آموزنده خواهد بود. من هم تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری درباره ضرورت سازماندهی و تشکیلات برای دستیابی به استقلال و آزادی و همینطور رابطه دین و دولت توجه می‌فرمایید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.